روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر. لیلا محبیب عظیمی هستم و در این برنامه روایت امروز امشب دکتر صاحب هاشم دانش را مهمان داریم که موضوع هشدار IRC برای تمرکز جهان و بحران اوکراین و خواستار شدن تمرکز توجه جهان به کمک های بشری به افغانستان است. در این زمان گزارش تازه هم داریم که روی آن هم مکس کوتاهی خواهد کردیم. همزمان با تشدید بحران بشری در افغانستان، کمیته بین المللی نجات یا IRC میگوید که با تمرکز جهان به بحران اوکراین، جامعه جهانی نباید از بحران بشری در افغانستان غافل شود و این کشور را فراموش کند. این کمیته نا وقت روز جمعه 4 مارس با نشر اعلامیه گفت که جامعه جهانی باید برای جلوگیری از قحطی و گرسنگی، نجات جان مردم و پایان دادن به شرایط وحشتناک برای زنان و دختران در افغانستان تلاش کند. کمیته بین المللی نجات از اقدامات اخیر ایالات متحده امریکا و برخی از کشورهای دیگر برای افزایش کمک‌ها به افغانستان و رسیدگی به بحران اقتصادی این کشور استقبال کرده است. بر اساس معلومات این کمیته، نیازمندی‌های مالی برای پاسخ بشردوستانه در افغانستان در مقایسه با سال گذشته بیش از 3 برابر شده است، در حالی که از پولهای مورد نیاز برای جلوگیری از بحران بشری این کشور تا کنون 80% آن به دست نیامده است. کمیته بین المللی نجات هشدار می دهد که اگر اقدامات گسترده برای احیای اقتصاد افغانستان روی دست گرفته نشود، شهروندان این کشور بیشتر آسیب خواهند دید و بسیار آنها جانهایشان را از دست خواهند داد. خب فکر می کنم مهمان ما روی خط هستن. آقای دکتر صاحب محترم دانش، سلام برسه، خوش آمدین باز هم به برنامه روایت امروز.
تشکر. نخست از همه سلام و عرض ادب خدمت شما، همکارای تکنیکی و شنونده های محترم شما.
بسیار تشکر. دکتر صاحب دانش، قبل از اینکه با پرسش ها در مورد موضوع کمک های بشردوستانه به افغانستان بپردازیم، داعش ادعا میکنه که حمله انتحاری در پاکستان را یک شهروند افغانستان انجام داده. گروه داعش گفته است که یک بمبگذار انتحاری افغان حمله انتحاری در یک مسجد شیعیان در شهر پشاور پاکستان را انجام داد که در آن حداقل 63 تن کشته و حدود 200 نفر دیگر زخم برداشتند. حمله مرگبار روز گذشته در حال صورت میگیره که مردم در حال ادای نماز جمعه بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک توییت این حمله را تقبیح کرد. او در مورد اینکه فرد حمله کننده شهروند افغانستان بوده نخواست اظهار نظر کند. دکتر صاحب دانش، قبل از اینکه گفتیم با موضوع مورد بحث امشب بپردازیم، پس از تسلط طالبان به افغانستان، حال پاکستان انتظار چی روزهایی را از نگاه امنیتی میکشه و از نظر اقتصادی همچنان؟ کدام گروه ها بیشتر پاکستان را تهدید میکنه؟ آیا این عملات اخیری که در پاکستان صورت گرفته نشانه قدرتگیری مجدد داعش است که پاکستان را تهدید میکنه یا خیر؟
بازم سلام و عرض ادب. یقین باور کامل داریم که پاکستانیا به خصوص ایسای و فوج پاکستان به این نظر بودند که در صورتی که طالبان در افغانستان قدرت بگیرند، اینها به موجودیت طالبان فشار وارد خواهد کرد سر اعضاب بنیادگرا و تندرا و از جمله TTP که در پاکستان نه تنها عملات خود انجام بده. و چنین فکر میکردن طالبان که قسمی که ما سر طالبای افغانستان تسلط داریم، به امی اندازه تأثیر طالبای افغانستان سر طالبای پاکستان. شما در جریان هستین که TTP و رهبران گذشته تحریک اسلامی پاکستان با به امیر المومنین طالبا بیعت داشتن و اینا امیر المومنین را قبول داشتن و شما دیدین که مسئولیت میانجیگری را هم سراج الدین حقانی گرفت. دلالت بر این میکنن که طالبا دست باز در این قضیه داشتن. ولی یک ضرب المثل هست که میگه چاکن در چاه هست. پاکستان با پرورش پروژه های تروریستی در بطن خود به خاطر ناامن ساختن امسایه های خود امروز در چنان وضعیت بد و نابسامان گیرمانده است که چیزی که خودش کش کرده ثمرش خودش دراو میکنه. امروز تروریسم بنیادگرایی خشونتی که خود پاکستانی ها حمایه‌گرش بودن امروز مردم پاکستان قربانی از میشه. در طول 42 سال مردم پاکستان و حتی حکومت ملکی پاکستان قربانی سیاست‌های غلط آیسای و فوج پاکستان بودند. تجار پاکستانی، مردم پاکستان به میلیون‌ها میلیون دلار خسارات اقتصادی دیدن از سیاست‌های غلط آیسای پاکستان و فوج پاکستان. این مسئله به اثبات رسید که بین ملت‌ها کدام اختلاف وجود ندارد. اختلاف منافع است که آیسای پاکستان و فوج پاکستان همیشه پروژه های مزخرف کشورهای دیگره به خاطر پول و امکاناتی که از اینا به دست میه این پروژه ها را اینجا پیاده کردن و امروز ثمرش خودشان میشه.
بله، خب دکتر صبح‌دانش، از آنجایی که شما تحلیلگر مسائل روزه هستین، موضوع هشدار کمیته بین المللی نجات در مورد اقدامات گسترده برای احیای اقتصاد افغانستان هم مورد بحث قرار میتیم و البته این بحث خارج از پرسش های در مورد بحران اوکراین نخواهد بود. حال اگر لطف کنین در قسمت در این قسمت بگوین که بحران اوکراین تا چه اندازه بحران بشری در افغانستان تحت شعاع قرار داده و جامعه جهانی چه اقدامات انجام باید دهند تا افغانستان به دست فراموشی سپرده نشود؟
از نظر جغرافیایی ما شما میفهمیم که جنگ در اوکراین به اصطلاح افغانی ما به این معناست که جنگ در حویلی اتحادیه اروپا است.
بله.
تمام اذهان کشورهای اروپایی مشغول و تعقیب اوضاع اوکراین است، چه مسئله نظامی است، چه مسئله سیاسی است و چه مسئله بحران مهاجرت است.
درست.
جنگ اوکراین با تمام پیچیدگی هایی که دارد تأثیر مستقیم برای توجه جهان به او کشور و فراموش کردن افغانستان شده. یقین و باور کامل به این داریم که اگر جنگ و بحران در اوکراین طولانی بشوه و توجه جهان به افغانستان کمتر بشوه، بحران اقتصادی به جایش که افغانستان مرکز تربیه تروریسم خواهد شد. دلیلش ایست که تروریسم با فقر وابستگی بسیار نزدیک دارد. تروریست ها با سرازیر کردن پول از فقر مردم و از فقر عقاید مردم هم استفاده های را کردن و گروپ های تروریستی خود را تقویت میکنن. شما خواهد دیدین که بر سربازگیری داعش در افغانستان و فقر موجود در افغانستان زمینه بسیار جات مسائل هستند. به این لحاظ ما امید به این داریم که معضله اوکراین به یک طریق ممکن زودتر حل بشه و معضله اوکراین یک بحران بزرگ جهانی و بشری دیگی است که خلق شد و امروز ما میبینیم که به میلیون ها میلیون مهاجر در کشورهای اروپایی تا به اتریش و ایجایا سرازیر شدند. جابجایی و اسکان مجدد اینا، چگونگی برگشت دوباره ایشان و چگونگی مساعد شدن اوضاع در اوکراین که او اوضاع هم به طبع دل جامعه غربی باشه که باز اجازه داده شد و مهاجرین دوباره جابجا شد، یک زمان بسیار طولانی به کار دارد و این زمان طولانی در اینجا در طرف دیگیش که ما میبینیم که افغانستان ما بحران بشری یک مسئله جدی در پهلوی از این رکود و پروفاشی نظام اقتصادی افغانستان مطرح است. اگر نظام اقتصادی افغانستان با پروفاشی منجر شد، احیای مجدد از این باز از توان کل دنیا هم خارج خواهد بود. با به این لحاظ است که عطف توجه دنیا به خصوص ایالات متحده امریکا باید با افغانستان بیشتر از این شوه که ملت را از این وضعیت نجات بده. آی سی آر سی وقتی که پیش بینی میکنن، چون اینا دفاتر را در اکثریت ولایات افغانستان دارن، اینا مستقیم با مردم در تماس هستن و وقتی که میبینن که موثریت کمک های جامعه غربی در افغانستان بسیار کم است، با چند دلیل. یک، کمک ها عادلانه توزیع نمیشه. به هیچ عنوان اینا نتانستن تبال کمک ها را عادلانه توزیع کنن. شما یک سروی را از تمام افغانستان بکنین و دیدگاه دولت فعلی هم ایست که مستحق ترین کسا بر گرفتن کمک و نمو کسایی است که در صفوف از اونا قربانی دادن و نمو شهیدای خودی از اینا، یتیمای خودی از اینا، معلولین خودی از اینا مستحقتر از تمام مردم افغانستان اینا میدن و این باور هستن که با تمام کمک ها در خدمت از اونا قرار میگیرد. متاسف هستم که ملل متحد و یونما هم نمیتونه که یک سروی درست را داشته باشد، مطابق سروی نیازمنده ها را بتونه دقیق کتگوری و تشخیص بکنه، مطابق نیازمنده های مردم برای مردم کمک بکنن. اینا در ولایات و در ادارات محلی تحت تاثیر ادارات قرار میگیرن. لیستایی که از طریق ادارات میگیرن، مثلا اینا لیستا را از ریاست کار و امور اجتماعی میگیرن، از ریاست حوادث میگیرن، از ریاست شهدا و معلولین میگیرن. خب در رأس امی ریاست ها کیها قرار دارن؟ در رأس ادارات که طالبا قرار دارن. طالبا پس به لیستی که بر شما تسلیم میکنن، این لیست ها از کدام چینل بازرسی شدن که اینا واقعا مردم مستحق هستن؟ من میگم که سروی باید از طرف خودی از اینا، از طرف تیم مستقل خودی از اونا باید انجام بشه که تمام مستحقین را بتانیم تشخیص بدیم. و این معضله بسیار بزرگی است که امروز مردم افغانستان با او دست پنجه نرم میکنه.
بله، خب با وجود آن که کمیته بین المللی نجات از اقدام اخیر ایالات متحده و سایر کشورهای مساعدت کننده، بخصوص از تصمیم هیئت بانک جهانی مبنی بر اعطای 1 میلیارد دلار از صندوق امانت بازسازی افغانستان به نهادهای بین المللی به شمول ملل متحد و سازمانهای کمک رسانی فعال در این کشور استقبال کرده، اما امداد رسانان بشری هشدار می دهند که بحران بشری ممکن بیشتر از 20 سال جنگ سبب مرگ افغان ها شود. شما آینده اقتصادی افغانستان اگر به این شکلی که امروز جریان داره و راه حل هایی را و میکانیزم هایی را که شما پیشنهاد کردین صورت نگیره، چی خواهد شد؟ چگونه بررسی میکنین این وضعیت؟ اگر کمک ها به افغانستان به این منوال پیش بره، دورنمای اقتصادی افغانستان در 2 دهه آینده چطور خواهد بود؟
قسمی که من در ابتدای این مسئله را عرض کردم و گفتم که افغانستان به وضعیت روبروز که پروپاشی اقتصادی است، رکود یک طرف و پروپاشی دیگه طرف است. اگر جامعه جهانی فقط به کمک های بشری خود، که من یقین و باور کامل دارم که علاوه بر از اینکه درد مردم را دوا نمی کند، بلکه در جیبی یک تعداد محدودی کسایی میرن که اونا زیاد مستحق هم نبودن. ما به این نظر هستم که این کمک های کوتاه مدت و این کمک هایی که فقط میتونه به یک مدت کوتاه، مثلا یونیسف معاش معلمین را 100 دلار برای معلمین معاش دادن، از طرف دیگه معاشی که باید دولت بر معلمین میداد و معاش را قطع کردن. دلیلش ایست که بر شما یونیسف کمک میده. خب 100 دلار برای یک معلمی که حداقل 6 ماه خود در حکومت طالبان معاش نگرفت، 3 ماه هم حکومت اشرف غنی برای اینا معاش نداد، به خاطر که اونا مصرف انتقالات پول خود بودن که این طرف و طرف بودجه وجود نداشتن. وقتی که یک معلم 9 ماه معاش نگرفته باشد، بعد از 9 ماه یک موسسه میره 100 دلار را برای از اون میده، کدام درد او معلم را دوام میکنه؟ دو، شما میفهمین که در جنگ یک قشر معینی که درگیری جنگ از کشته میشه و اونا به دفاعی و تعرضی حالت های را قرار دارد. منتها یک چیزی که در نظر بگیریم که فقر یک موج، یک کتله وسیع از مردم را متضرر میسازد. ما ببینیم که اطفال چقدر متضرر هستند، زنان چقدر متضرر هستند. وقتی که یک نفر میخیزد جامی جگر طفل خوده که جگر گوشیش هست. تصور بکنیم ما شمایی که طفل داریم، تصور بکنین که یک نفر که طفل به خاطر فقر خود میفروشه، شما عمق فاجعه فقر را باز او زمان میتونین احساس کنین، به شرطی که خود جای از او قصدی که طفل خود میفروشه جای از او قرار بده. شرم‌آور بر دنیا نیست که 21 سال 45 مملکت در اینجا آمادن به نام دموکراسی، به نام آزادی، به نام دولتداری، به نام مبارزه با فساد، به نام مبارزه با مواد مخدر، ادعای در سطح کاغذ هم اضافه تر از $2 تریلیون میکنه. ولی بعد از برآمدنش 95% عموم ملت زیر خط فقر زندگی میکنه. پس به این نتیجه میرسیم که جامعه غربی و در رأسش ایالات متحده آمریکا در قبال این کشورها سیاست بسیار غلطی را دارد و سیاست ایالات متحده آمریکا در سطح دنیا روز به روز اعتماد و اعتبار خود از دست میدن. اوکراین را شما شاهد قضیه هستند که زلنسکی به اعتماد کاذبی که ایالات متحده آمریکا پیمان ناتو و اتحادیه اروپا داشت در جنگ با پوتین خیست. اگر نیز زلنسکی هیچ وقت این را نمی فهمید که توان نظامی ما به توان پوتین اصلا قابل مقایسه نیست، توان اقتصادی ما به توان اقتصادی پوتین قابل مقایسه نیست، نیروی ما، روحیه جنگی ما و شکستگی اقتصادی ما. اما این تو فکر میکرد که غربیا در پشت سر اشتاد میشن. وقتی که یک ملت را درگیر یک فاشیست و یک غول میکنی و با پشت سرش خالی میکنی، بغیر در اوکراین، بغیر از خرابی، بغیر از تبایی چیزی برمخانمون.
دکتر صاحب دانش، بیاین مکس بر اوضاع اوکراین و تهاجم روسیه بر این کشور بکنیم. با تشدید حملات نظامی روسیه به اوکراین، تعداد بیشتر از شرکت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی فروش خدمات و سایر خدمات خود در روسیه متوقف کردند. از او جمله شرکت مایکروسافت گفته است که علاوه بر تعلیق فروش محصولات جدید، بسیاری از ارتباطات تجارتی خود را در روسیه متوقف میکنند. برخی از شرکت‌های اروپایی هم از توقف فعالیت‌هایشان در روسیه خبر دادند. به نظر شما این جنگ که تازه آغاز شده تا کنون چه تأثیرات اقتصادی و تجارتی را در بر داشته و منجر به چه نوع بحران اقتصادی و تجارتی در زنجیره تأمین و شرایط تجاری خواهد شد یا داشت؟
ببینین، وقتی که 6-7 روز از جنگ میگذرد، هنوز روس‌ها به گفته امی مردم خونگرم هستند. هنوز اینا عواقب فاجعه اقتصادی که انتظار روسیه را میکشن هنوز درک نمیکنن. هنوز فکر میکنن که اینا برنده میدان هستن، اینا فاتح جنگ هستن، اینا اوکراین را میگیرن، اینا پای ناتو را در اروپا و شرقی اوتا میکنن و اینا تانستن با اهدافی را که پوتین اختیار کردن برسن. غافل از ایستن که اقتصاد نوپای روسیه توان مقابله بر کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا ندارند. تحریم هایی که بر روسیه وضع شوه، وضعیت روسیه را چنان بحرانی خواهد ساخت که روسیه اتحاد جماهیر شوروی را به خوف خواهد دیدن. در پروپاشی که در اون زمان به وجود آمد، دلیلش اگر پوتین از عقلانیت کار می گرفت، اگر پوتین وضعیت را از دریچه دیپلماتیک حل می کرد، هم به نفع مردم اوکراین بود و هم به نفع مردم روسیه بود. دلیلش ایست که در شرایط فعلی روحیه جنگی در سطح کشورها هیچ وجود ندارن. هیچ کس نمیخواد که جنگ بشود. هیچ کس نمیخواد که بیشتر انسانها کشته شود. چرا؟ قرن 21 قرن تکنولوژی، قرن منطق، قرن استدلال است. در این قرن منطق و استدلال، در این قرن تکنولوژی ما بیایم با تفنگ و خشونت دست بزنیم و یک ملت را به زور چکمه های سربازان خود اینا را سرنگون بکنیم، خب زلنسکی اشتباه کرد، زلنسکی خطا کرد. امی گناه مردم اوکراین چیست؟ گناه یک ملت ده که تو در خانهش با توپ میزنی، با مشک میزنی، با مرمی میزنی، با طیاره میزنی، گناه این ملت چیست؟ بنابر آن شما باید به هر صورتش، زلنسکی در انتخابات رای برده بود، مردم برش رای داده بود، میموندی اینمی کار فشار اقتصادی نظامی تو و فشارهای دیپلماتیک خود در وضعیت انتخاباتش یک مقدار میتونسته که تقویت بکنی مردم را که بر کس مورد دلخواه خود شما رای بده، نه ای که با توپ و تانک بری. من میگم که در جنگ اوکراین روسیه یک صفحه بحرانی دیگه را آغاز میکنه. خب از نظر نظامی برنده میدان میشد، اوکراین را میگیره. به یقین که در اوکراین شاید جنگای چریکی بعد از شروع شوه، یک دردسر برای روسا ایجاد میشن. اما اقتصاد نوپای روسیه توان مقابله با همچون بحران در شرایط پولی به هیچ عنوانی ندارد و نخواهد داشت. و این وضعیت روس‌ها را در سرحدی خواهد آورد که محبوبیت پوتین بسیار کاهش خواهد یافت.
بله. خب اگر حال صحبت داشته باشیم روی دیپلماسی، طوری که شما میدانین امریکا و غرب تهاجم روسیه به اوکراین محکوم میکنن و چنانچه گفتین تعزیرات وضع خواهد شد. کشورهای آسیایی حال تهاجم روسیه به اوکراین هم محکوم میکنن. برخی از کشورهای کلیدی آسیایی حتی به تحریم‌های بین المللی علیه مسکو میپیوندن. به نظر شما چرا حتی کشورهای آسیایی مثل سنگاپور تهاجم روسیه را بر اوکراین تقبیح کرد و حتی کشورهایی که به طور معمول یک موضع دیپلماتیک بی‌طرفانه داشتن، از طرف دیگر از طرفداری یک کشور اجتناب میکردن برای تعزیرات علیه روسیه اقدام میکنن یا رای میتن؟
دنیا به این نتیجه رسیدن که جنگ به غیر از خرابی و تباهی هیچ چیز را برمخان نمیاره. در مدت 21 سال به شمول افغانستان، عراق، لیبیا، سوریه یا این کشورهایی که درگیر جنگ بودن چی دستاورد را تانستن داشته باشد؟ به غیر از اینکه میراث خرابی، اقتصاد ورشکسته و رشد گروپ های تروریستی که از فقر و ناداری مردم در این کشورها استفاده کردن کدام ارمغانی را ندارن. صحیح است که برای کشورهای آسیایی دو قطبی شدن جهان به نفعشان است. یعنی اگر جهانی که فعلا یک قطبی هستن و ایالات متحده آمریکا سردمدار جهان هستن، این به نفع کشورهای آسیایی نیست. کشورهای آسیایی به دو قطبی بودن جهان میتونن که نفس بکشن. مثلا ایران، مثلا ما شما دیدیم سوریه، اگر سوریه دخالت روسیه نمی بود بشار الاسد هیچ امکان نداشت که تبال به قدرت خود میتونستن ادامه بده. بقای بشار الاسد مداخله روسیه بوده. بنابر آن دو قطبی بودن جهان، ولی چرا کشورهای آسیایی محکوم میکنن؟ دلیلش ایست که جنگ نفرت و انزجار را بار میاره. دنیا طرفدار جنگ نیستن. دنیا خواهان عزیز که یک زندگی مسالمت آمیز را داشته باشد. دنیا خواهان عزیزن که از این به بعد خون بیجا نباید ریخته بشود. به این لحاظ است که ما جنگ اوکراین را به شدت که محکوم می کنیم. دلیلش اینه میگه است که ما دیگه جنگ را نمی خواهیم. ما باید با منطق، با مذاکرات، با دیپلماسی فعال و با فشارهایی که وارد میشن، مثلا امیال فشارهای امریکا بر طالبان تقریبا روز به روز جوابده میشن. یعنی روز به روز طالبان را خورد و خمیر کردن که مجبور هستن به خواستهای جامعه جهانی تن بده و مجبور هم هستن که تن بده، چون وضعیت دنیا در شرایط فعلی به یک کانه و یک کلبه میمانند که بدون ارتباطات دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی یک کشور منزوی نمیتونه زندگی را داشته باشد. طالبی که از پر کوه آمادن در شهرها قدرت را گرفتن و از تمدن و تکنولوژی بیخبر هستن، اونمو طالب هم امروز درک میکنن. و شما میبینین که مصاحبه های اوائل قدرت طالب ها با مصاحبه های فیلیشان شما مقایسه بکنید، چقدر در گفتار و چقدر در رفتارشان تغییراتی. ولی چون تغییراتی که باید وجود داشته باشن، ما یک جمهوریت داشتیم، ما دموکراسی داشتیم، ما آزادی بیان داشتیم، ما آزادی مطبوعات داشتیم، یک دم کلگه خاتمه یفت درگیری یک گروپ مثل طالبا شدیم، انتظارات مردم بسیار بلند هستند. به این لحاظ ما یقین و باور کامل دارم که دیپلماسی در دنیا مؤثر واقع میشه نسبت به جنگ‌های خانمانسوزی که باعث تباهی بشریت میشه.
بله. خب 4 دقیقه دیگه وقت با از برنامه باقی مانده. آقای دانش، به عنوان آخرین پرسش، چی گزینه‌های سیاستی برای ایالات متحده و در کل به غرب برای ارتقای حقوق بشر در افغانستان وجود داره، در با پاسخ به نقص حقوق بشر در دسترس وجود داره؟
بر فعلا یگانه گزینه ای که امید ایست که گزینه یک مقدار تداوم پیدا کنه و یک مقدار فشارها بیشتر شوه، امی گزینه عدم به رسمیت شناختن و انجماد پول افغانستان است که در دسترس جامعه غربی قرار دارد. و اقتصاد فلج افغانستان باعث به وجود آمدن فاجعه بشری شد. خب دو مسئله متناقض است. متناقض به این معنا از یک طرف باید سر طالب فشار اقتصادی و سیاسی وارد شود که طالب به خواست امریکا و جامعه جهانی مبنی بر آزادی بیان و حقوق بشر تن بده.
خب دکتر صاحب دانش، امی آل طالبان با مشکلات اقتصادی روبرو هستن، طوری که شما میدانین کل دنیا میدانن پول افغانستان، سرمایه افغانستان منجمد است، امی حال با این تحریم در قطع روبرو هستن، ولی مشکل مردم چطور؟
ما این بحث گفتم که
بله.
ببینین گفتم که عربه‌ای که به دست امریکا هست تأثیرش تر فشاری که سر طالبا وارد میکنن به تناسب زجری که مردم میبینن بسیار متفاوت است. اقتصاد را که به رکود مواجه کردن اولین متضررینش ملت افغانستان هستند، قشری بالنده و باسواد افغانستان هستند و این لحاظ هستند که خواهش ما ایست که ایالات متحده امریکا به طالبا به گفتگوی بسیار جدی، ما و روز پیش هم از طریق رادیوی شما نقش کنفرانس کشورهای اسلامی گفتیم. ما گفتم اگر امی کنفرانس کشورهای اسلامی در قبال افغانستان مسئولانه برخورد میکردن، با داشتن شعار اسلامی و عضویت کشورهای اسلامی یک کمیسیون و یک گروه را تعیین میکردن که دایرکت و به یک میز به طالبا میششتن و مطالبات و نرم فرم حکومتداری را از طالبا مطالبه میکردن، این بسیار دقیق و بسیار بجا میتونست بیفته. ولی متاسفانه ایست که دنیا هم به خاطر آداب کشور خود، به خاطر منافع کشور خود، به خاطر سیاست های منطقوی خود از ملت ها استفاده میکنن. این ملت ها فقط بر از اینا در حقیقت چوب سخت منافع از اینا هستن، از ملت ها به مسابقه چوب سخت اینا استفاده میکنن. اگر وجدانی وجود داشته باشد، اگر انسانیتی وجود داشته باشد، شما فاجعه بدتر از اینکه یک نفر طفل خود میفروشد شما در دنیا تبال سراغ دارید؟ در کجا کدام گوشه ای؟ شما از یک آمریکایی بپرسید که آیا تو حاضر هستی که من میلیارد دلار بر تو بتیم تو طفل خود بفروشی؟ آیا آمریکایی حاضر میشه؟ ولی ما افغانای ما به خاطر به دست آوردن یک لقمنان طفل خود میفروشد. به این لحاظ مردم افغانستان و دنیا از جامعه غربی و ایالات متحده امریکا انتظارشان ایست که به خاطر حل مشکل افغانستان باید توجه جدی به خرج بدهد، فرصت را بیشتر از وقت را ضایع نکنند. گرچه امریکایی ها به این نظر هستند که تا یک سال ما نظارگر هستیم، تا یک سال میبینیم که طالبان چی تغییرات، تا یک سال افغانستان مانند قفس است که فقط دروازه قفس هر زمانی که باز شد افغان ها مثل گنجشک از افغانستان فرار میکنند. بحران مهاجرت را باز نه دنیا میتونه تحمل بکنه نه کشورهای همسایه. بهتر ایست که حل مشکل را در درون خود افغانستان صورت بگیره، نه ای که اروپا اعلان کنه که ما 500,000 مهاجر میپذیریم یا کانادا یا امریکا. نپذیری مهاجره، اینمی بودجه ای که تو سر این مهاجرین مصرف میکنی، اینمی بودجه را در درون افغانستان مصرف کو، اونمو را شغل زدائی بکو، اونمو اینجا کار پیدا کو، اونمو اینجا افغانا را مشغول امی کار کنی. یک افغانی که از کابل حرکت میکنه تا که در امریکا جا بجا میشه میفهمی چقدر دلار مصرف میشه سرش، به کانادا جا بجا میشه، به اروپا جا بجا میشه. ما یک ملتی هستیم، ما طرفدار از این نیستیم که تو تمام قشر باسواد ما را، قشر تحصیل کرده ما را زیر عنوان جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زنها و فعالان حقوق بشر همه را کشیدی، افغانستان را آری از قشر باسواد و تحصیل کرده ساختی و امروز به ما عمران خان تا نمیده که اگر شما به نیروی کار ضرورت داشته باشید ما از پاکستان با شما روان میکنیم. این مسئله را باید دنیا
تشکر. وقت برنامه با ختم رسیده. تشکر دکتر صاحب هاشم دانش، تحلیلگر مسائل روز. سپاسگزار هستیم از حضورتان در برنامه.